صبحانه با خبر.
از هر کجا که میشنوید من، صبح شما به آرامی. سوم اردیبهشت ماه هفته صبح ایران از رادیو فردا در پراگ با یک صبحانه با خبر دیگه با شما همراه خواهیم بود. من مهرداد قاسمفر در یک ساعت و نیم پیش رو شما رو همراهی میکنم با یک ویژه برنامه صبحگاهی دیگه از رادیو فردا، برنامه‌ای که هر روز همین ساعت با شماست به مدت یک ساعت و نیم، یک ساعت و نیمی که سعی میکنیم در این ساعت اولیه صبح از سیاست تا ورزش و از فرهنگ تا اقتصاد و از روزنامه‌های صبح تهران تا آخرین خبرهای موسیقی رو در حد امکان مرور کنیم برای شما. این برنامه برای شماست و از آن شماست و امیدواریم که در طول این برنامه رادیویی و در این حال تصویری با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه و در انتها نیز راضی باشید. پیش از هر چیز اما به سنت هر روز صبح اجازه بدید نگاهی کنیم به آسمان امروز دوشنبه ایران. تهران با حداکثر 26 درجه بالای صفر نیمه ابری است. اصفهان و شیراز هر دو با حداکثر 28 درجه بالای صفر دوشنبه رو سپری خواهند کرد. مشهد حداکثر 27 درجه خواهد داشت و سرندج با حداکثر 17 درجه روزی بارانی رو در پیش رو داره. زابل حداکثر 36 درجه خواهد داشت و آبادان 40 درجه بالای صفر خواهد بود، اما سرانجام بم با حداکثر 36 درجه دوشنبه رو سپری میکنه و جزیره کیش با دمای 30 درجه امروز رو پشت سر میگذاره. از آسمان ایران به استدیوی خبر رادیو فردا برگردیم. برنامه صبحانه با خبر با همکارم شاهین بشیری همراه بشیم که از شب گذشته تا کنون خبرها رو دنبال کرده. صبح بخیر شاهین.
سلام و صبح بخیر به تو مهرداد عزیز و به بینندگان و شنوندگانمون.
شاهین، از مهمترین خبرهایی بگو که در این 7-8 ساعت دنبال کردی و پیگیری.
به هر حال مسئله انتخابات الان واقعا در صدر خبرها قرار داره. حضور آقای احمدی نژاد در وقتی که آقای رحیم محشایی ثبت نام میکرده الان مسئله ساز شده، دارن راجبش خیلی خبر داریم و مسئله ورود آقای هاشمی رفسنجانی و به هر حال مسئله هستش که بذاریم
و حتما خبرهایی هم در حوزه خارجی خواهی داشت.
بله طبیعتا نخست وزیر ترکیه در مورد اینکه مایل نیست کشورش وارد جنگ داخلی سوریه بشه صحبت کرده.
بسیار خوب، پس بشنویم مشروع خبرها رو از شاهین بشیری. برمیگردیم، من خواهم گفت که چه گزارشهایی در 30 دقیقه پیش رو در انتظار ما و شماست.
به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع حضور رئیس جمهوری در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی را اقدامی مجرمانه دانسته است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابوسری کدخدایی این اقدام رئیس جمهوری را بر اساس ماده 68 قانون انتخابات تخلف دانسته و گفته است این موضوع به قوه قضاییه نیز اعلام خواهد شد. 150 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای به مواضع اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در قبال اسرائیل و اوضاع کشور اعتراض کرده و او را مورد انتقاد قرار دادند. آقای رفسنجانی روز 8 اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران، دانشجویان و طلبه‌های اصلاح طلب گفته بود که ما با اسرائیل سر جنگ نداریم. نخست وزیر ترکیه گفت با وجود آنکه دو بمب منفجر شده در این کشور توسط یک گروه ترک نزدیک به دولت سوریه صورت گرفته، ولی ترکیه نمیگذارد به جنگ داخلی سوریه کشانده شود. به گزارش آسوشیتد پرس، رجب طیب اردوغان گفت ترکیه دست به اقدام تلافی جویانه نظامی در سوریه نخواهد زد. روز شنبه در پی انفجار دو خودروی بمبگذاری شده در شهر ریحانلی در نزدیکی مرز ترکیه با سوریه 46 نفر کشته شدند. بامداد امروز دوشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.4 ریشتر حوالی شهر شیراز مرکز استان فارس را لرزاند. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، این زمین لرزه در ساعت 3:10 بامداد رخ داده است. عمق این زمین لرزه در 10 کیلومتری زمین اعلام شده و هنوز گزارشی از تلفات و خسارات احتمالیش منتشر نشده است. به گفته پلیس، تیراندازی در شهر نیورلان واقع در ایالت جنوبی لوئیزیانای آمریکا در مراسم روز مادر به زخمی شدن دست کم 18 نفر منجر شده است. به گزارش رویترز، هیچ کس در این تیراندازی که روز یکشنبه رخ داد کشته نشده است. رئیس پلیس منطقه ناآرام بلوچستان پاکستان یک شنبه شب از یک حمله انتحاری جان سالم به در برد. بازپرس کل مشتاق سخرا هنگامی که وارد محل اقامت خود در شهر کویته شد، یک بمبگذار انتحاری اقدام به انفجار اتومبیل مملو و از مواد منفجره خود کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دست کم 2 مأمور پلیس، 3 سرباز شبه نظامی و 1 آبر در خارج از منزل این مقام پلیس کشته و 46 نفر زخمی شدند. و فرماندهی ناوگان 5 نیروی دریایی آمریکا روز یکشنبه بار دیگر تأکید کرد که هدف رزمایش بزرگ مینروبی در خلیج فارس متوجه ایران نیست.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار دادی. باز هم به شاهین باز خواهیم گشت برای مرور و در واقع نگاهی دوباره به خبرها در بخش‌های مختلف. اما در 30 دقیقه پیش رو چه خواهیم داشت؟ ابتدا نگاهی میکنیم به واکنش‌های مختلفی که به ثبت نام هاشمی و مشایی در انتخابات ریاست جمهوری ایران صورت گرفته. سپس مروری خواهیم داشت بر صفحات نخست چند روزنامه صبح تهران. نگاهی خواهیم کرد به افزایش نرخ ویزیت پزشکان در ایران. خبرهای ورزشی رو مرور میکنیم و حتما در بین این برنامه ها نگاهی هم خواهیم کرد به پیام های شما و همینطور صدای شما که بر روی پیامگیری 24 ساعته ما ضبط شده و تعدادی از اونها رو همکارانم آماده کردن برای این بخش. همونطور که در خبرها هم شنیدید، مهلت نامنویسی داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری که روز شنبه به پایان رسید با واکنش ها به ثبت نام اکبر هاشمی رفسنجانی و اسفندیار رحیم مشایی ادامه یافت و همچنان ادامه داره. فریدون زرنگار از آخرین واکنش ها در این باره گزارشی تهیه کرده، با هم ببینیم.
عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت کار بررسی صلاحیت 686 نامزد 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری از روز یکشنبه آغاز شده است. سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با حضور محمود احمدی نژاد در کنار اسفندیار رحیم مشایی در وزارت کشور گفت اعضای شورای نظارت بر انتخابات به اتفاق آرا اقدام رئیس جمهوری در همراهی یک کاندیدا برای ثبت نام را مصداق تخلف انتخاباتی می‌داند. واکنش به حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات همچنان ادامه دارد. اکبر اعلمی کاندیدای اصلاح طلب ریاست جمهوری به خبرگزاری فارس گفته است از آمدن هاشمی رفسنجانی برای انتخابات ریاست جمهوری خوشحال و ذوق زده نشده است. همزمان با اعتراض نمایندگان مجلس به حضور هواداران آقای هاشمی رفسنجانی در برابر وزارت کشور در روز یکشنبه، شماری از نمایندگان هم در همین روز در مجلس دست به جمع‌آوری امضا در حمایت از اکبر هاشمی رفسنجانی زدند. در این میان ستاد ملی جوانان اصلاح طلب هم با انتشار بیانیه‌ای از ورود اکبر هاشمی رفسنجانی به صحنه انتخابات استقبال کرد. از سوی دیگر اعتراض‌ها به حضور محمود احمدی نژاد در میت اسفندیار رحیم مشایی در وزارت کشور همچنان ادامه دارد. روز یکشنبه شماری از نمایندگان مجلس این اقدام رئیس جمهوری را خلاف قانون خوانده و آن را محکوم کردند. محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری هم روز یکشنبه با تأکید بر رعایت اخلاق انتخاباتی توسط کاندیداها، استفاده از مزایا و تریبون دولتی را امری خلاف قانون دانست که به گفته او قابل پیگیری است. از عبدالکریم لایجی حقوقدان در پاریس که در تدوین متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی شرکت داشته است پرسیدم آیا اقدام رئیس جمهوری در همراهی اسفندیار رحیم مشایی تخلف است و اگر تخلف است چه پیامدی میتواند داشته باشد. عبدالکریم لایجی:
در این که تخلف هستش تردید نیست، به خاطر اینکه احمدی‌نژاد رئیس جمهوره، رئیس جمهوری که دیگه هم خودش کاندیدا نیست، به عنوان رئیس دولت مسئول اجرای انتخابات، و چون مسئول اجرای انتخاباته یعنی وزیر کشور زیر نظر اوه، و می‌بینید که وزرا به خصوص رئیس جمهور با وزرا مسئولیت مشترک، مسئولیت تضامنی دارن، بنابراین انجام انتخابات به عهده دولت است، وزارت کشوری زیر نظر رئیس جمهور، و رئیس جمهور مسلم است که باید نسبت به تمام کاندیداها بی‌طرف باشه و نظارت کنه که انتخابات در نهایت صحت و صداقت انجام بشه. بنابراین وقتی رئیس جمهوری میاد با یکی از کاندیداها در مراسم ثبت نام شرکت میکنه، خب مسلم است که برخلاف این اصل کلی عمل کرده، و دروغتر از این و متقلبانه تر از این ادرس که میاد میگه من در مرخصی بودم، چون کسی که در مرخصی باشه همچنان مسئولیتش ادامه داره، تنظیم روابط بین سه قوه با رهبر جمهوری اسلامی است. بنابراین این خامنه ای است که باید نسبت به این تخلف او تصمیمی بگیره. اما اون چیزی که مربوط به مشایی شورای نگهبان میتواند به همین علت صلاحیت مشایی رو نپذیره.
اکبر هاشمی رفسنجانی هم خود روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای رسما آمادگی خود را برای حضور در صحنه انتخابات اعلام کرد.
خب بریم و بشنویم صدای شنوندگان رو، تعدادی از اینها رو که همکارانم انتخاب کردن در این لحظه.
تو این چند نفری که الان هستن بهترین آیتم به نظر آقای رفسنجانی هست، چون هر چی که باشه به قول معروف ایشون هم وضعشون خوبه، هم پولدار هستن و سال هم توی رژیم هستن، یک مقدار سیاستشون بهتر از متبقیشون هست.
من یاد این فیلم های فارسی قدیم میفتم، موقعی که فردین لحظه های آخر میامد تمام سینما بلند میشدن کپ میزدن، همه هم میدونستم فیلمه. حالا هم این جریان آقای رفسنجانیه، با استاد گذاشت دقیقه آخر آمد و همه هم کپ زدن.
من از تمام نیروهای سکولار، سلطنت طلب، جنبش سبز و نیروهای دگراندیش میخوام که در انتخابات پیشرو شرکت کنن و به آقای هاشمی رأی بدن، چون انتخابات برای ما آزادی خواهان بازی مرگ و زندگیه. تیمور هستم از سنگسر.
بالاخره این شعبده بازا با این بازی مشائی و نمیدونم رفسنجانی و اینا تنور انتخاباتشون روشن کردن، آخر سر همه این ملت میزنن سر کار و کسی که میخوان میارن بیرون.
والا ما دیگه اظهار نظری برامون نمونده، آقایونی که داخل رادیو فردا کار میکنید، عزیزان دل من فداتون بشم، قرار رئیس جمهور آینده ایران میدونید کی بشه؟ تو رو خدا خواهش میکنم شوکه نشین، شوکه نشین، آقای سعید جلیلی برادر جانبازمون.
آقای خامنه ای عزیز، شما خوب میدونی که اگر آقای هاشمی نبود به این جاه و جلال نمیرسیدی، پس برای ادای دینتونم شده اجازه بدی آقای هاشمی رئیس جمهور بشه، شاید ایران بتونه کمی از این بحران خارج بشه.
آقای هاشمی، دست شما برای همه رو شده، بازی ها و نمایش نامه ها دیگه فایده ای نداره، شما هیچ جایی در قلب مردم ایران ندارید، خودتون و هوادارانتون خواهید دید چی میشه.
آقای مشایی، دست شما درد نکنه، شما خوب موقعی اومدید، خوب موقعی وارد عمل شدید، شما میتونید این کشور رو نجات بدید از این تورم ها، از این بدبختی ها، از این فقر ها. با تشکر.
بعد از گذشت 35 سال دیگه پرده ها افتاده، دیگه کسی نمیتونه بگه من فریب خوردم، من فریب تبلیغات خوردم، اغوا شدم. پایین و بالای حضرات رو دیگه همه میدونن.
خب همینطور که شنیدید اغلب پیام ها، در واقع همه پیام هایی که این روزها به ما میرسه و به صورت صدا و همینطور به صورت اسمس در ارتباط با مسئله انتخابات هست، از شما میخواییم که اونهایی هم که فکر میکنن پیامی دارن و هنوز این کارو نکردن، برای ما نظراتشون نفرستادن، برای در واقع تقسیم کردن دیدگاهشون با سایر شرمندگان دیدگاهشون رو برای ما نفرستادن، میتونن بفرستن و مطمئن باشن که در اولین فرصت این دیدگاه چه به صورت صوتی و چه به صورت اسمس خونده خواهد شد و همینطور پخش خواهد شد. تعدادی از اسمس های شما رو در فرصت کوتاهی که دارم میخونم. اسقر از کاشان نوشته: ملت با شرف ایران دوباره گول بازی انتخابات را نخورند، چون که بهترین فرزندان و شیرزنان ایران در بند اسیرند، مانند نسرین ستوده. شنونده بدون ذکر نام نوشته: ایرانیان، رأی ما همگی هاشمی. شنونده دیگری گفته: هاشمی و مشایی و قالیباف هر سه شکست خواهند خورد، برنده اصلی سید علی و ولایتی است. سیما 50 ساله از شیراز نوشته: به هر کس رأی دادیم یا انحرافی از آب در آمد یا فتنه یا آمریکایی. دیگه رأی نمیدیم که خدای نکرده یه جور ناجوری نشه. شنونده دیگری بدون ذکر نام گفته: ما چه پای صندوقای رأی بریم چه نریم، دوباره یکی به دلخواه ولایت میاد بیرون و ستم بر سر مردم ایران ادامه خواهد داشت. شنونده دیگری او هم بدون ذکر نام گفته: ای آقایون منحرف، خوب کلوخی در سفره ما گذاشتید، خودتون جوال جوال، ما پاره سنگ، خدا پدرتان را بیامرزه. شنونده دیگری گفته: این چیزی که نام انتخابات رو بر خودش داره، نتیجهش از مدت ها قبل و با دقت تمام و بودجه کافی طراحی و برنامه ریزی شده. شنونده دیگری گفته: رأی دادن در حکومتی که نیروی انتظامیش به عوض مبارزه با مجرمان از دیوار منزلتان بالا می رود و با نادیده گرفتن بدیهی‌ترین حقوق شهروندی اقدام به تخریب اموال می کند، یا بر دست فرزند دلبندتان به بهانه واهی دستبند می زند او را به محلی که لایق اراذل و اوباش است می برد، تکرار اشتباه نیست؟ میم از کاشان گفته: مگر قحط الرجال شده که هاشمی رفسنجانی را می آورند؟ حسن نوشته: ای 150 نمایندهی که به گفتهای رفسنجانی که گفته ما با اسرائیل جنگی نداریم اعتراض میکنید، چند روز قبل که اسرائیل برادرتان بشار اسد را کوبید، چرا دستور حمله به اسرائیل را ندادید؟ نکند مجلس شورای شما فقط جای حرف است؟ شنونده دیگری گفته: درسته که در کشورمان گرانی و تورم و بی‌عدالتی و سایر مشکلات هست، اما ما با صبر و پایداری آگاهانه همه مشکلاتمان را خودمان حل کرده و تسلیم اجنبی و زورگویان و زراندوزان ظالم نمی شویم. این پیام من حرف دل میلیون ها ایرانی شرافتمند است. من حتما این رو هم بگم که همه اینها دیدگاه های شنوندگان است و الزاماً دیدگاه رادیو فردا نیست. مروری خواهیم داشت در صفحات نخست روزنامه‌های صبح تهران با شهرام رفیع‌زاده. صبح بخیر شهرام.
مهرداد، صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، از روزنامه بهار آغاز بکنیم که تیتر نخستش رو و عکس‌هاش رو به تخلف انتخاباتی، اینجور که هیئت نظارت بر انتخابات گفته، به دلیل همراهی احمدی نژاد با مشایی برای ثبت نام انتخاباتی اختصاص داده.
بله، روزنامه بهار مهرداد در یکی دیگر از تیترهای اصلی خودش هم خبر داده که دولت دست از سر ورزشگاه آزادی بر نمی داره و میراث فرهنگی هم میخواد باز یک همایش 100,000 نفری در ورزشگاه آزادی به حمایت از آقای مشایی با امکانات دولتی برگزار بکنه. یکی دیگر از تیترهای این روزنامه هم سخنان محمد رضا عارف هست که گفته نهاد عقلانیت و مدیریت رو تعطیل کردن.
و روزنامه شرق عکسی از دختر آیه هاشمی چاپ کرده و از آن تماس تلفنی گفته، تماس تلفنی که گویا بعد از اون آیه هاشمی به نجی میرسه که بره و ثبت نام بکنه برای ریاست جمهوری آینده، در انتخابات آینده.
بله، همینطور هست. ایشون گفته که در 5:27 روز شنبه با پدرش تماس گرفتم و پس از اون آقای هاشمی راهی وزارت کشور شده. تیتر یکی این روزنامه هم واکنش باز به همگامی رئیس دولت با آقای اسفندیار رحیم مشایی هست. یکی دیگر از گزارش هایی که منتشر کرده روزنامه شرق، دیوار کوتاه اصلاح طلبان در انتخابات شورای شهر هست که رد صلاحیت های گسترده گویا به نوشته روزنامه شرق انجام شده در این انتخابات.
روزنامه آرمان عکسی از آقای هاشمی داره و از نخستین بیانیه او بعد از ثبت نامش در کاندیداتوری ریاست جمهوری پیش رو خبر میده.
بله، احمد خرم هم مرداد یک گفتگوی مفصل داره با روزنامه آرمان و گفته که موج سوم یعنی موج انفجار اطلاعات میتونه در ایران هم تعیین کننده باشه. تیتر یک این روزنامه باز واکنش شورای نگهبان و مجلس به همراهی آقای احمدی نژاد با مشائی هست و بیانیه جامعه مدرسین حوزه علمی قم درباره انتخابات.
و روزنامه قانون با کاریکاتور جالبی در صفحه اولش صفحش رو بسته که آقای مشایی رو نشون میده با یادآوری صحنه مشهوری از فیلم گنج قارون و فردین با عنوان که در واقع همون شعر رو هم به صورتی تغییر یافته میخونه.
روزنامه قانون در تیتر یک هم یک گزارش میدانی منتشر کرده درباره واکنش مثبت بازار مسکن به فضای گرم انتخاباتی. یک گزارش دیگر هم داره درباره آسیب‌های اجتماعی که ناشی از شکست برنامه‌های اشتغال دولت آقای احمدی نژاد هست.
سپاسگزارم از تو شهرام. برمیگردیم با شهرام رفیع‌زاده و نگاهی خواهیم کرد به مطالب داخلی.
عمیق‌تر ببینیم، دقیق‌تر بشنویم. نمای دور، نمای نزدیک. دوشنبه‌ها مجله شامگاهی رادیو فردا.
اخیراً رئیس سازمان نظام پزشکی ایران از افزایش 30% نرخ ویزیت پزشکان عمومی در سال 1392 خبر داده و اعلام کرده که پیشنهاد سازمان نظام پزشکی افزایش 40% بوده، منتها نهایتاً با وزارت بهداشت به همین توافق افزایش 30% رسیدن. گفتگوی اقتصادی امروز ما با آیه دکتر احمد علوی در همین باره خواهد بود. صبح شما بخیر آیه علوی.
صبح شما و سلام بر شما و شنوندگان گرامی آقای قاسم فرد.
آقای علوی، تحلیل شما از این افزایش چه هست از زاویه اقتصادی موضوع؟
به گمان من این اقدام به معنای یک بازی باخت باخته، هم برای متقاضیان خدمات بهداشت و درمان و هم برای تولید کنندگان هم از پزشکان و بیمارستان است. چون با افزایش تعرفه و ویزیت تقاضای اکثریت شهروندان و به خصوص گروه‌هایی که درآمد ثابت یا پایین دارن از خدمات بهداشتی کاهش پیدا میکنه و در نتیجه درآمد تولید کنندگان اون خدمات هم کاهش پیدا میکنه. مشابه این اقدام هم در سایر رشته‌های اقتصادی در ایران انجام شده و نتیجهش به گسترش رکود در اون بخش ها و بازی باخت باخت مصرف کننده و تولید کننده انجام میده. البته این پیامد ناتوانی دولته که نتونسته قیمت ها رو به شکل عمومی تثبیت بکنه و الان مشکل در واقع ایجاد شده میان مصرف کننده این خدمات و تولید کننده.
خب اخیراً یکی از نمایندگان مجلس و وزیر اسبق بهداشت و درمان هم گفته که در 8 سال گذشته دولت بودجه درمان بهداشت عمومی رو از 6.8% کل بودجه در سال 1184 به 3.8% در سال 1191 کاهش داده. آیا این کاهش سهم بهداشت و درمان تونسته پیامدهایی داشته باشه، حالا چه مثبت چه منفی، یا خیر تأثیر زیادی نگذاشته؟
در 20 سال گذشته دولت ها همواره کوشیدن که به اصطلاح سهم بهداشت و درمان رو در بودجه عمومی کم بکنن. به گمان اونها میخواستن به هر حال یک تعادلی در بودجه ایجاد بکنن و کسر بودجه رو کاهش بدن. البته باید گفت که سرانه بهداشت و درمان در بودجه ایران اصلا قابل مقایسه نیست با کشورهای توسعه یافته. بنابراین علی‌رغم این قضیه این دائم کاهش پیدا کرده. چنین کاهشی باعث میشه که تنها هزینه ها جابجا بشه، یعنی کسر بودجه دولت منتقل میشه و تبدیل میشه به کسر بودجه خانوار، چون میدونیم که خانواده در ایران به هر حال بودجهش محدوده و این جابجایی هزینه مشکل اساسی عدم تعادل اقتصادی رو حل نمیکنه. جالب اینجاست که در حال حاضر علی‌رغم اینکه افزایش جمعیت موعظه میشه از طرف حاکمیت، ولی الان دارن این به اصطلاح بودجه بهداشت و درمان رو کاهش میدن و این یک ناسازگاری در سیاست های حاکمیت.
خب گفته میشه که این کار دولت برای سودآور کردن بخش خدمات و خدمات پزشکی و درمانی در ایران انجام داده، یا این مثبت نیست از بابت اقتصادیش در واقع؟
بخش بهداشت و درمان عمومی در هیچ کشوری در کوتاه مدت سودآور نیست، چون اساسا قرار نیست سودآور باشه، بلکه منافع حاصله از اون به عنوان یک سرمایه گذاری عمومی در بلند مدت به شکل سلامتی عمومی، به شکل کارآمدی نیروی کار و جمعیت ظاهر میشه. و بنابراین این کاهش به اصطلاح هزینه‌های بهداشت و درمان به جای اینکه مشکل را حل بکنه، مشکلات بسیاری در عرصه ناامنی و مشکل جمعیتی بهداشتی و درمانی رو در ایران ایجاد خواهد کرد.
سپاسگزارم از شما. احمد علوی از استکهلم با ما بود.
متشکرم از شما واسطه.
خب نوبت میرسه به ورزش، با فریبرز غریب همراه بشیم و آخرین خبرهای ورزشی رو از او ببینیم و بشنویم.
خبر برکناری محمد رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس طی 24 ساعت گذشته به خبر مهم ورزش ایران تبدیل شده، مخصوصا برای هواداران این تیم. رویانیان در یکی از برنامه‌های ورزشی سیمای جمهوری اسلامی در این مورد گفته بود
15 روز قبل از جام حذفی یه حکمی دادن که شما مأموریت تموم شد. این متأسفانه بد ابلاغ شد، به بدنه تیم و باشگاه و اینا هم سرایت کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، روز یکشنبه در آخرین نشست هیئت مدیره پرسپولیس مقرر شد برای تمدید مأموریت رویانیان پیگیری‌های لازم انجام شود. همچنین خبرگزاری ها در مورد وضعیت انتخاب سرمربی جدید پرسپولیس گزارش دادند. محمد مایلی کهن و حمید درخشان دو گزینه اصلی هدایت این تیم هستند که به زودی از بین این دو یکی به عنوان سرمربی جدید سرخپوشان معرفی خواهد شد. رقابت‌های جهانی تنیس روی میز از امروز در شهر پاریس پایتخت فرانسه آغاز می‌شود. بیش از 800 پینگ‌پنگ باز زن و مرد از 128 کشور جهان از جمله ایران در این مسابقات حضور دارند. ایران با 3 پینگ‌پنگ باز زن و 4 مرد در این بازی‌ها شرکت کرده که طبق قرعه در اولین روز این مسابقات امروز دوشنبه ندا شهسواری، مریم صامت و محجوبه عمرانی در بخش زنان و نیما عالمیان، مهران احدی و حمیدرضا طاهرخانی در بخش مردان راکت به دست می شوند. کاروان کشتی ایران برای شرکت در مسابقات نمادین برای حفظ کشتی در المپیک روز گذشته عازم آمریکا شد. 7 آزادکار ملی پوش ایرانی قرار است روز 25 اردیبهشت در شهر نیویورک و روز 29 اردیبهشت در شهر لس آنجلس در دو پیکار نمادین با کشتی ایران آمریکایی سرشاخ شوند. دیشب در ورزشگاه اولترافورد شهر منچستر، سر الکس فرگوسن سرمربی تیم فوتبال منچستر یونایتد برای آخرین بار در این ورزشگاه روی نیمکت تیمش نشست در دیدار مقابل سوانسی. شیاطین سرخ که از پیش به قهرمانی لیگ برتر رسیده بودند، دیشب در هفته ماقبل پایانی تیم سوانسی را 2-1 شکست دادند تا با خاطره‌ای خوش مراسم خداحافظی سر الکس انجام شود. فرگوسن 71 ساله پس از 27 سال حضور در اولترافورد هفته گذشته خود را از دنیای مربیگری بازنشسته کرد. و در پنجمین دور از رقابت‌های اتومبیل رانی فرمول 1 در سال 2013 روز یکشنبه در بارسلونای اسپانیا، فرناندو آلونسو راننده اسپانیایی تیم فراری با پیروزی بر حریفان مدعیش در سکوی اول شامپاین قهرمانی باز کرد. کیمی رایکونن فنلاندی و فیلیپ ماسای برزیلی هم در سکوهای دوم و سوم ایستادند. ششمین دور فرمول 1 دو هفته دیگر در موناکو برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب تا برسیم به 30 دقیقه دوم این برنامه 90 دقیقه‌ای، فرصتی است من شماره‌های پیامگیر و پیامگیر رادیو فردا رو اعلام بکنم که معمولاً شنوندگان ما گلایی دارند که این شماره‌ها تند اعلام میشه و فرصت نوشتنش رو ندارند. شماره‌های پیامگیر ما، اس ام اس گیر ما دو شماره هست: 20420 733 595 555 و 2079 26-011-57-30. شماره پیامگیر رادیو فردا هم هست 20-420-22-11-22-112.
این رادیو فرداست
و این برنامه صبحانه با خبر است، ویژه برنامه صبحگاهی رادیو فردا که هر بامداد هر صبح به وقت تهران ساعت 7 صبح به صورت تصویری و رادیویی پخش میشه. یک ساعت نخستش رو میتونید برنامه ما رو به صورت تصویری از طریق همون ماهواره‌ای که رادیو فردا رو همون کانالی که رادیو فردا رو از طریق ماهواره دریافت میکنید تماشا بکنید و 30 دقیقه پایانیش رو میتونید از طریق رادیو دنبال بکنید. پیش از این که اعلام بکنم که چه خواهیم داشت در 30 دقیقه پیش رو، سری بزنیم به همکارم شاهین بشیری که سرخط مهمترین خبرهای ایران و جهان رو برای ما اعلام خواهد کرد.
با سلام دوباره. به گزارش خبرگزاری فارس، سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده است که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات موضوع حضور رئیس جمهوری در زمان ثبت نام اسفندیار رحیم مشایی را اقدامی مجرمانه دانسته است. 150 نماینده مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای به مواضع اخیر اکبر هاشمی رفسنجانی در قبال اسرائیل و اوضاع کشور اعتراض کرده و او را مورد انتقاد قرار دادند. نخست وزیر ترکیه گفت با وجود آنکه دو بمب منفجر شده در این کشور توسط یک گروه ترک نزدیک به دولت سوریه صورت گرفته، ولی ترکیه نمیگذارد به جنگ داخلی سوریه کشانده شود. بامداد امروز دوشنبه زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.4 ریشتر حوالی شهر شیراز مرکز استان فارس را لرزاند. به گفته پلیس تیراندازی در شهر نیورلان واقع در ایالت جنوبی لوئیزیانای آمریکا در مراسم روز مادر به زخمی شدن دست کم 18 نفر منجر شده است. رئیس پلیس منطقه ناآرام بلوچستان پاکستان یک شنبه شب از یک حمله انتحاری جان سالم به در برد. فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا روز یک شنبه بار دیگر تاکید کرد که هدف رزمایش بزرگ مینروبی در خلیج فارس متوجه ایران نیست. گروه ناظران حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است روز یک شنبه 22 اردیبهشت اعلام کرد در جریان بحران دو ساله در سوریه دست کم 82 هزار نفر کشته شدند و سرنوشت 12 هزار نفر اطلاعی در دست نیست. وزیر امور خارجه ایران ضمن اعلام اینکه جمهوری اسلامی میتواند به عنوان میانجی در حل بحران سوریه نقشی را ایفا کند، پیشنهاد کرد که یک نشست بین‌المللی به این منظور در ایران برگزار شود. اکبر هاشمی رفسنجانی که در آخرین دقایق مهلت قانونی ثبت نام برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در وزارت کشور حاضر شد و ثبت نام کرد، روز یک شنبه اولین بیانیه‌اش را در این زمینه منتشر کرد. و خبر آخرین که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در واکنش به اعتراضات نسبت به حضورش در مراسم نامنویسی اسفندیار رحیم مشایی در انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری گفت رئیس جمهوری هر کار کند حرف و حدیث دارد.
سپاسگزارم از تو شاهین بشیری. و ما 27 دقیقه از 30 دقیقه دوم این برنامه رو پیش رو داریم. چه خواهیم دید و چه خواهیم شنید؟ ابتدا بمبگذاری خونین در یک شهر مرزی ترکیه و احتمال دخالت دولت سوریه در اون رو در قالب یک گزارش خواهید شنید و خواهید دید. به پایان نمایشگاه کتاب تهران سری خواهیم زد. نگاهی به مطالب چند روزنامه امروز تهران خواهیم داشت. خبرهای حوزه موسیقی رو خواهیم داشت و صدای شما و پیام‌های شما که از طریق اس‌ام‌اس برای ما فرستادید. دو انفجار در شهر مرزی ریحانلی در ترکیه که 46 کشته بر جای گذاشت به افزایش تنش‌ها بین ترکیه و سوریه دامن زده. در حالی که دولت سوریه هر گونه دخالت‌ها در این انفجارها رو رد کرده، ترکیه میگه این حملات توسط سازمانی صورت گرفته که با گروه‌های طرفدار دولت در سوریه در ارتباط نزدیکی هستند. از طرف دیگه موضوع برگزاری کنفرانسی درباره سوریه که آمریکا و روسیه اون رو پیشنهاد کردند هم در حاله ای از ابهام قرار گرفته. کیان معنوی و جزئیات بیشتر در همین باره.
ائتلاف اپوزیسیون سوریه متشکل از گروه‌های مخالف حکومت بشار اسد روز یکشنبه اعلام کرد قصد دارند 23 ماه می دوم خرداد ماه در استانبول گرد آیند تا درباره شرکت در کنفرانس پیشنهادی آمریکا و روسیه برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه تصمیم گیری کنند. به گزارش رویترز، منابع نزدیک به مخالفان گفتند که مجمع عمومی 60 نفره متشکل از رهبران گروه‌های مخالف اسد که اکثریت آنها را اسلامگرایان تشکیل می‌دهند، قرار است در نشست پیشرو همچنین رئیس جدید ائتلاف را تعیین کنند و در مورد تعویض غسان هیتو، نخست وزیر موقت ائتلاف که متهم است به شدت تحت تأثیر عناصر مرتبط با قطر قرار دارد، تصمیم گیری کنند. نیروهای مخالفان تاکنون در مورد کنفرانس صلح پیشنهادی آمریکا و روسیه گفتند تا زمانی که نشانه محکمی در مورد رفتن اسد در اهداف تعریف شده این کنفرانس دیده نشود، در این گونه نشست‌ها شرکت نخواهند کرد. هفته گذشته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و جان کری همتای آمریکایی او در جریان دیدار با یکدیگر پیشنهاد کردند برای پایان دادن به بحران سوریه یک کنفرانس بین‌المللی صلح در پایان ماه جاری میلادی برگزار شود. هرچند روسیه روز شنبه یک روز پس از اعلام رسمی این پیشنهاد گفت آمریکا و روسیه بر سر اینکه چه گروه یا فردی نمایندگی اپوزیسیون را در جریان روند صلح بر عهده گیرد اختلاف دارند. مسکو همپیمان دیرین سوریه است و از آغاز نارامی‌ها تا کنون حکومت اسد را همواره با در اختیار قرار دادن اسلحه و کمک‌های سیاسی پشتیبانی کرده است. در ادامه تحولات در ارتباط با سوریه، به دنبال انفجارهای روز شنبه در ترکیه که به مرگ 46 تن انجامید، دولت ترکیه نیروهای وفادار به بشار اسد را مسئول انفجارها دانست. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز یکشنبه 22 اردیبهشت ماه سوریه را مسئول انفجارهای شهر مرزی ریحانلی دانست. دفتر نخست وزیر ترکیه نیز اعلام کرد تا کنون 9 تن در ارتباط با این انفجارها دستگیر شدند که تمامی آنها شهروند ترکیه هستند. معمر گولر وزیر کشور ترکیه گفته است که این افراد با وزارت اطلاعات سوریه ارتباط مستقیم دارند. در همین حال عمران الزوبی وزیر اطلاعات حکومت بشار اسد نیز ضمن رد دست داشتن در این انفجارها متقابلا ترکیه را مسئول دانست و گفت ترکیه نیروهای تروریستی در خطوط مرزی خود با سوریه را تقویت می‌کند. ایالات متحده آمریکا، ناتو، سازمان ملل متحد و همینطور جمهوری اسلامی ایران تا کنون این انفجارها را محکوم کردند.
کیانه معنوی گزارش میداد. و ما در ادامه باز هم سری بزنیم به شما شنوندگان رادیو فردا که دیدگاهاتون رو بر روی پیامگیر 24 ساعته ای ما گذاشتین. در این حال همچنان از شما دعوت میکنم که نظرگاهاتون رو با ما در میون بگذارید، به ما زنگ بزنید، صداتون رو برای پیامگیر 24 ساعتمون میتونید بگذارید. امکانم اونها رو برای بخش‌های مختلف خبری آماده میکنند. در این حال میتونید SMS بفرستید، حتما شمارهای ما رو دارید. من در فاصله پیش رو قطعا باز هم این شماره رو خواهم خوند.
نه خاتمی، نه رفسنجانی، نه هیچ یک از کسانی که ثبت نام کردن پای صندوق نمیریم.
از خصوصامون زن میشیم، خواهشیم که اینه که آقای رفسنجانی پای رای بیاد که بتونه به مردم کاری انجام بده.
این آقایونی که واسه سوریه شکم پاره میکنن، از آقا بخوان این دفعه بشار اسدو که نظرش به نظر ایشون خیلی نزدیکه از صندوقا در بیاره که ایشون بیکار نمونه. البته قدش هم که از همه کاندیداها بلندتر، عربی هم بلده.
آقای خامنه ای عزیز، شما خوب میدونی که اگر آقای هاشمی نبود به این جاه و جلال نمیرسیدی. پس برای ادای دینتونم شده اجازه بدی آقای هاشمی رئیس جمهور بشه، شاید ایران بتونه کمی از این بحران خارج بشه.
آقای هاشمی، دست شما برای همه رو شده. بازی ها و نمایشنامه ها دیگه فایده ای نداره. شما هیچ جایی در قلب مردم ایران ندارید. خودتون و هوادارانتون خواهید دید چی میشه.
آقای مشایی دست شما درد نکنه، شما خوب موقعی اومدید، خوب موقعی وارد عمل شدید، شما میتونید این کشور رو نجات بدید از این تورم ها، از این بدبختی ها، از این فقر ها. با تشکر.
بعد از گذشت 35 سال دیگه پرده ها افتاده، دیگه کسی نمیتونه بگه من فریب خوردم، من فریب تبلیغات خوردم، اغوا شدم. پایین و بالای حضرات رو دیگه همه میدونن.
خب من ابتدا خبرها رو در واقع اسمس های شما رو، اونهایی رو که در اختیار من هست، تعدادش رو در فرصت پیش رو قرائت خواهم کرد و بعد از اون اگر فرصتی بمونه قطعا شماره تلفن ها و اسمس گیر هامون رو یک بار دیگه اعلام میکنم. شنونده ای برای ما نوشته عمود خیمه ایران اسلامی آیت الله خامنه ایست و چادر این خیمه آیت الله هاشمی رفسنجانی. شنونده دیگری گفته درست است که در کشور ما گرانی و تورم و بی‌عدالتی و سایر مشکلات هست، اما ما با زورگویان، ما با صبر و پایداری آگاهانه همه مشکلاتمان را خودمان حل کرده و تسلیم اجنبی و زورگویان و زرندوزان ظالم نمی شویم. این پیام من حرف دل میلیون ها ایرانی شرافتمند است. شنونده دیگری گفته ریاست جمهوری یکی از آقایان حداد عادل یا ولایتی یا یک نفر دیگر که مورد تایید سید علی باشد. شنونده دیگری به نام جمشید برای ما نوشته شادی من از شنیدن پیام‌های مردم درباره نمایش انتخابات این دوره غیر قابل وصف است. خواست حکومت پر کردن صندوق است. با عدم حضور خود از خون به ناحق ریخته ستار بهشتی‌ها پاسداری کنیم. و شنونده دیگری گفته ببینید چه به روز ملت آوردند که با نامزدی شخصی چون هاشمی رفسنجانی که مردم سابقه مدیریتی نچندان جالب او را تجربه کرده‌اند هم موافقیم. شنونده دیگری گفته ناجی واقعی ایران آیت الله هاشمی رفسنجانی است، چرا که حضور ایشان برای شکوفایی ایران و برون رفت از بحران‌های جهانی در این مقطع مؤثر خواهد بود. فرزاد برای ما نوشته هر 4 سال یک بار حکومت ذهن مردم را درگیر این موضوع می‌کند که چه کسی در انتصابات برنده می‌شود. چرا از خودتان نمی‌پرسید این کاندیداها برنامه‌شان چیست و چه کار مفیدی قرار است برای مردم و این کشور ویران شده بکنند؟ شخص دیگری که گفته روحانی هستم از مشهد نوشته به کوری چشم دشمنان شرکت مردم ایران پای صندوقای رای نشان دهنده رضایت مردم از عملکرد جمهوری اسلامی است، وگرنه اجباری در کار نیست. اون مهری که میزنند ارزشی ندارد و به هیچ وجه پیگیری نمی شود. شنوندی دیگری به نام هستی از تهران برامون نوشته آخر یک فرد فرسوده که 70 سال از سنش می‌گذرد چگونه می‌تواند برای 70 میلیون با این اقتصاد خراب تصمیم بگیرد؟ شنوندی بعدی گفته آقا فرمودند غربی‌ها آدم می‌کشند، جنایت می‌کنند، زن‌ها را کتک می‌زنند، پس حتما کسانی که در حوادث بعد از انتخابات 88 مردم را کشتند و انواع جنایات را انجام دادند و زنان و دختران را کتک زدند غربی بودند. و شنونده دیگری هم گفته فرمودند برای شرکت در انتخابات به مردم امید بدهید. آخه من کارگر وقتی امیدوار میشم که اوضاع اقتصادی کشور درست بشه، نه با وعده و وعید. و اما در ادامه گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو بشنوید از آخرین تحولات مرتبط با کتاب در ایران در روزی که تحولات ایران در واقع تحت تاثیر خبر حضور نامزدهای ریاست جمهوری قرار گرفته. یک رویداد فرهنگی در تهران به کارش پایان داد، نمایشگاه کتاب، رویدادی که از اون به عنوان یکی از اتفاقات مهم فرهنگی ایران در طول یک سال معمولا یاد میشه، اما در سالهای اخیر برگزاریش با حاشیه‌های بسیاری همراه بوده. همینطور که گفتم همکارم بابک غفوری آذر در این باره گزارشی آماده کرده، با هم ببینیم.
26مین نمایشگاه کتاب تهران روز شنبه در حالی به کار خود پایان داد که موضوع استقبال از این دوره نمایشگاه و نیز حضور نداشتن تعدادی از ناشران شناخته شده همچنان تا روز آخر بر آن سنگینی می‌کرد. با آنکه فضای برگزاری نمایشگاه امسال توسعه یافته بود، اما آنچنان که بسیاری از خبرگزاری‌ها و رسانه‌های داخل ایران در طول زمان برگزاری نمایشگاه به آن اشاره کرده بودند، کاهش استقبال مردم از این دوره نسبت به دوره‌های پیشین محسوس بود. از جمله خبرگزاری ایسنا در گزارش‌هایی به انعکاس اظهارات ناشران حاضر در نمایشگاه پرداخته و نوشته بود که فروش آثارشان در این نمایشگاه نسبت به دوره‌های پیشین کاهش یافته است. نادره قدیانی، رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران هم گفته بود نمایشگاه امسال با افت 20-30% بازدید کننده همراه بوده و به همین میزان هم فروش آن کم شده است. مسئولان برگزاری نمایشگاه اما در روزهای برگزاری آن با ارائه آمارهای مختلف تلاش می‌کردند موضوع کاهش بازدید کنندگان نمایشگاه را رد کنند و حتی از افزایش آمار بازدید کنندگان صحبت می‌کردند. محمد حسینی وزیر ارشاد هم در سخنرانی مراسم اختتامیه با رد کاهش تعداد بازدید کنندگان گفت حضور به گفته او میلیونی مردم در نمایشگاه نشان داد که مردم به علم و دانش علاقه دارند. با این همه موضوع کاهش استقبال از نمایشگاه امسال حتی در اظهارات برخی مسئولان فرهنگی نزدیک به حاکمیت منعکس شد، آنچنان که محسن پرویز معاون فرهنگی پیشین وزارت ارشاد در دولت اول محمود احمدی نژاد به روزنامه خراسان گفت آمارهایی که مسئولان از بازدید کنندگان نمایشگاه ارائه می دهند با مشاهدات عینی نمی خواند. افزایش قیمت کتاب، کاهش قدرت اقتصادی مردم و افزایش ممیزی به عنوان دلایل اصلی کاهش استقبال مردم از نمایشگاه عنوان شده است. در حالی که نمایشگاه امسال هم شاهد محرومیت تعدادی از ناشران شناخته شده مانند چشمه و تیمورزاده از حضور در آن بود، برخوردهایی هم با ناشران حاضر در نمایشگاه صورت گرفت. علی اسماعیلی رئیس این دوره نمایشگاه در آخرین گزارشش از نمایشگاه امسال از پلمپ 8 قرفه و 883 مورد جمع‌آوری کتاب و محصولات دیگر خبر داد.
مرور میکنیم صفحات چند تا از روزنامه‌های صبح تهران با همکارم شهرام رفیع‌زاده. شهرام، نگاه متفاوت روزنامه‌ها به کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی شاید از جمله مطالبی باشه که بد نباشه بهش بپردازیم در آغاز.
بله مهرداد، امروز روزنامه ها مطالب یادداشت ها و گزارش های مختلفی منتشر کردن. روزنامه های نزدیک به اصلاح طلب ها از آقای هاشمی رفسنجانی حمایت کردن، یادداشت هایی نوشتن مبنی بر امیدواری به ایشون و کارهایی که میتونه در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور انجام بده. از جمله روزنامه بهار آقای خسرو طالبزاده یادداشتی نوشته که یادآوری کرده که آقای اکبر هاشمی رفسنجانی نه به عنوان منجی بلکه به عنوان یک مدیر مدبر میتونه در مقطع زمانی فعلی که مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی داره ایران بر این بحران‌ها غلبه بکنه و راهگشا باشه برای یک فضای امیدوارانه تر در کشور. اما روزنامه کیهان و روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم موضع متفاوتی اتخاذ کردن. اونطوری که روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آقای خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی منتشر میشه، در سرمقاله خودش نوشته با تیتر ماشاءالله حزب الله، تهدید کرده به طور ضمنی هواداران آقای هاشمی رفسنجانی رو به برخوردهای مشابه سال 88. آقای حسین شریعت مداری نویسنده این سرمقاله تاکید کرده که طرفداران آقای هاشمی همون فتنه‌گران سال 88 هستن و اگر کوچکترین حرکتی بکنن در جریان انتخابات برای اعتراضات با برخورد شدید نیروهای حزب الله مواجه خواهند شد.
روزنامه جهان صنعت مطلبی داره که ادعای دولت آقای احمدی نژاد رو در ریشه‌کنی بیکاری مورد انتقاد قرار داده و گفته 3 میلیون بیکار میراث دولت آقای احمدی نژاد هست برای دولت بعدی.
بله، روزنامه جهان سند در این گزارش که مفصل هم هست اشاره کرده که یکی از وعده های اصلی آقای احمدی نژاد در سال 84 و پس از اون در سال 88 ریشه‌کنی بیکاری بود، اما در حال حاضر که تنها 3 ماه به پایان دولت ایشون باقی مونده، نه تنها بیکاری ریشه‌کن نشده بلکه بسیار بیشتر هم شده. روزنامه جهان سند آمارهای سال 84 و سال 91 رو با هم مقایسه کرده، از جمله نوشته که تعداد بیکاران در سال 84 2,647,000 نفر بود، ولی در پایان سال گذشته به 2,944,000 نفر رسید، نزدیک 3 میلیون. تعداد شاغلان هم به نوشته این روزنامه در اون زمان 20,618,000 نفر بوده، در حال حاضر 21,160,000 نفر هست. یعنی دولت آقای احمدی نژاد به نوشته روزنامه جهان سند طی 8 سال تنها 540,000 شغل ایجاد کرده.
خب خیلی کوتاه هم فرصت داریم که نگاهی کنیم به این مطلب جامع جمع که از گسترش نزولخواری در کشور خبر میده و در تهران.
بله، روزنامه جامع جمع 2 صفحه امروز گزارش یادداشت و گفتگو منتشر کرده درباره گسترش نزولخواری زیر پوست شهر و نوشته که این روزها به دلیل مشکلات اقتصادی که مردم به ویژه تولید کنندگان کوچک یا حتی بازرگانانی که سرمایه اندک دارن باهاش مواجه شدن از لحاظ نقدینگی، بله، پناه بردن به نزول گرفتن و نزولخواران هم همین نزدیکی ها هستند و مشغول به فعالیت بدون دردسر خودشون.
سپاسگزارم از تو شهرام رفیع زاده. خب بریم و بشنویم آخرین خبرها و مطالب حوزه موسیقی رو، این بار در برنامه همکارم بردیا افشین، اما با این توضیح که برنامه امروز مثل هر دوشنبه به خبرهای خارجی حوزه موسیقی برمیگرده.
صبح بخیر، امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. امروز رو با خبری خوب برای طرفداران موسیقی رپ و هیپ هاپ تو ایران شروع میکنم که تعدادشون خیلی زیادن. بالاخره کسی چون محمد علی بهمنی، رئیس شورای شعر و ترانه وزارت ارشاد اسلامی، درباره این سبک از موسیقی حرف زده و گفته رپ رو نباید نادیده گرفت. شاید این حرف رو بشه به فال نیک گرفت برای سبکی که در دهه گذشته در ایران شکوفا شده، اما در عرصه های رسمی حضور نداشته تا جز اون دست از موسیقی های قرار بگیره که به اصطلاح بهش میگن زیرزمینی. بهمنی و محمد صالح علا به علاوه عبدالجبار کاکایی از چهره‌های مطرح ادبیات ایران که ترانه سرایی می‌کنند، نشستی رو برگزار کردند، درباره توجه به رپ حرف زدند. صالح علا که خودش ترانه‌ای چون شازده خانم رو برای آهنگی با آواز ستار سروده، گفته خیلی دوست داره برای رپ ترانه بگه، اما کسی سراغش نمیاد چون فکر می‌کنن او بیشتر ترانه‌های جدی میگه.
یه روز خوب میاد که ما همو نکشیم، به هم نگاه بد نکنیم، با هم دوست باشیم و دست بندازیم بشونه های هم. آها، مثل بچگی ها تو دبستان، هیچ کدوممونم نیستیم بیکار، در حال ساخت و ساز ایران، واسه این که خسته نشیم بار، من خشت بذارم تو سیمان، بعد این همه بارون خون بالاخره پیداش میشه رنگین کمون، دیگه از سنگ ابر نمیشه آسمون، به سرخی لاله نمیشه آب جو، مؤذن اذان بگو، خدا بزرگ بلا به دور مامان، امشب واسمون دعا بخون.
پروین بهمنی، هنرمند برجسته ایرانی، در 4th فستیوال فرهنگ و موسیقی ترک زبانان جهان به عنوان بانوی برگزیده انتخاب شده. بهمنی پژوهنده موسیقی ایل قشقایی و تلاش میکنه این موسیقی رو احیا کنه و بازسازی و بتونه اون رو به مخاطبان گسترده تری معرفی کنه. بهمنی به همراهی گروه هاوا نماینده ایران در این جشنواره بودن، جشنواره‌ای که در قزاقستان برگزار شد. پروین بهمنی 64 سال است، در ایل قشقایی بزرگ شده و بعد هم سالها به عنوان آموزگار در مناطق عشایری استان فارس کار کرده. او البته هنرمندی شناخته شده بین المللیه. و درباره اتفاقی بگم که در بریتانیا خیلی ها رو شگفت زده کرده، اتفاقی نادر که کلی بحث برانگیز هم بوده. طرفداران یک گروه موسیقی انگلیسی، گروه وکسینز، به دلیل اینکه فقط اسم آهنگهایی رو از گروه نمیدونستند، اجازه پیدا نکردند تا اجرای زندهش رو از نزدیک ببینند، با اینکه حتی بلیتش رو هم خریده بودند. گروه وکسینز در شهر رکسام در کشور ولز اجرا داشت، در سالونی که در ماه‌های گذشته جیببری‌های زیادی در اون گزارش شده. برای همین ماموران امنیتی تدبیری عجیب رو انتخاب کرده بودند تا جلوی جیببری رو در این اجرا بگیرند. اونها از مردمی که می‌خواستن وارد سالن بشن و صف کشیده بودند، به صورت تصادفی چند نفری رو انتخاب کردند و از اونها درباره اسم آهنگهای گروه و اعضای گروه پرسیدن تا ببینن که آیا اونها واقعا طرفدار گروه هستن، و اونها در این بین چند نفری رو که درست به سوالها جواب نداده بودند بیرون کردند. البته جالب اینجاست که همگی اونها طرفداران گروه وکسینز بودند و فقط هول شده بودند و نتونسته بودند که به سوالها جواب بدن. این رو اضافه کنم گروه وکسینز گروهی تازه تأسیس و موفقه، گروهی جوان که 3 سال شکل گرفته، 2 آلبوم منتشر کرده، نامزد دریافت جوایز زیادی بوده و جوایزی رو هم برده، از جمله جایزه بهترین گروه تازه وارد رو از سوی مجله معتبر موسیقی NME. و با آهنگی از گروه بلر به پایان میبرم. گروه راک آلترناتیو انگلیسی، گروهی که تأثیر گذار و از پیشگامان موج سبک بریت پاپ در دهه 90 میلادیه، گروهی که گرچه 10 سال هیچ اثر تازه‌ای رو منتشر نکرده، اما طرفداران این گروه حالا میتونن امیدوارتر از قبل باشن که به زودی بلر آلبومی رو منتشر میکنه، از اونجایی که البته دیمین آلبان، خواننده و آهنگساز گروه، در مصاحبه جدید گفته که گروه بلر در شهر هنگ کنگ ضبط آثاری تازه رو شروع کرده و ما هم به آهنگی قدیمی از این گروه گوش میدیم، آهنگی به نام خانه روستایی که 18 سال پیش منتشر شده.
خب 1 دقیقه تا پایان 30 دقیقه دوم این برنامه صبحانه با خبر، بخش تصویری برنامه صبحانه با خبر باقی است. با من مهرداد قاسم‌فر همراه بودید. 30 دقیقه پایانی رو همچنان با من خواهید بود، اما به صورت رادیویی. اگر که علاقه مندید میتونید صدای ما رو دنبال کنید. He's raging balls like looking at those a helping hand that makes you feel wonderful blind. Oh, it's a century's remedy, but it makes